دو حرف از دست وزشان دو حرف مشکل پیش نمیاد. هر تعریفی از من تو نحو پذیرفته شده است بیارید. این بیان مظفر درست که برای کلمه یه عنوان خلاصه مشیر کلیه با همه تبدل اجزا و تبدل خلاصه شرایطش باز همچنان کلمه است دیگه، آسیب نمیزنه به بحث سیر. همه رو میرسه اجزا می جلوت هم میرسه.
این مظفر میگه اینجا تبادل خوب واسه کیه؟ واسه اصل خودشه؟ اگه واسه اصل خودشه که در خونه
دیگه این کلیه تبادل دیگه. وقتی گیر بدی بعد به کل تبادل گیر بدی اونم بعد ببینم به کلش میتونن جواب بدن یا نه.
بعد جالب هر دو طرف هم میخوان استدلال کنن.
اون که همیشه همینجوره دیگه. تبادل همیشه همینجوره. تبادل دیگه بالاخره احراز خود فقیه. خاطر این خیلی رو تبادل دیگه نمیشه بحث کرد. مثلا چی میخوای بگی؟ بگی من تبادلت مثلا غلطه، خب میون تبادل خود غلطه. یعنی حالت اینطوری میشه دیگه، چون دیگه احراز یقینی خود مجتهده تو مسئله تبادل خیلی نمیشه دیگه. لذا خود فقها هم دیگه به تبادل که میرسن دیگه چی دیگه تبادل شده دیگه کاش نمیشه. مگر اینکه بعد برگردی مقدمات تبادلش رو خراب کن. یعنی مثلا اینقدر استعمال بیاری واسهش از دل آیات و روایات که دیگه این بند خدا مجبور شد تسلیم بشه که آمان اشتباه تبادل شد و الان اگر به صرف تبادل بخواد استعمال کنند دیگه مشکل. بس صناعتش رو فقط باید درست کنید دیگه. مثلا اینجا مظفر اون بحث بعدیش صناعتی، اینونش خال جواب بعدی که حالا برفرض تبادل تو اینه مثلا ممکنه این همچین تبادلی امکانش رو، یعنی امکان این که شما جامعه داری اصلا که تبادلت بشه اهل؟ مظفر هم میگه آره دارم.
هم عبادات شرعی اعتباری هم معاملات اعتباریه، آیا اینجا این سیستم علاوه میاد یعنی متبدل احساسات اعتباری هم متبدل میشه؟
تو معاملات که قطعا اینطوری هست،
آیا که معاملات
تو عبادات هم بحث میکنیم بس دیگه به شارعش داره دیگه بس
چی جوری؟
براحتی کنی توضیح میدونی چند مشکلی بشه نمید. اما بسم الله الرحمن الرحیم این دوتا تنبیهی که دیگه باقی مونده بود بحث پیاده شدن خلاصه بحث سعی و عمد در معاملات بود که گفتیم تو اطلاقات معاملات، یعنی تو تک تک الفاظش، حالا بی نمیدونم نکاح اجاره همه عقود و ایقاعاتی که بالاخره جزء معاملات و اون معتبرهای عرفی و عقلایی محسوب میشن، نوعا اینا به دو معنا به دو در واقع اصطلاح اطلاق میشن. گاهی اوقات اینا به معنی سبب ها به کار میره، یعنی اون عقدی که در واقع اون نقل و انتقال رو ایجاد میکنه، گاهی اوقات نه به معنی اون اثر، به معنی اون مسببی که ما به خاطر او عقد رو اعتبار کرده بودیم. یعنی برای تبدل ملکیت مثلا شما عقد بیع اعتبار کردید، برای مثلا جواز تحصیل منفعت مثلا شما اجاره رو اعتبار کردید. دقیق کشید شما حالی به حسب اون معاملاتی که هست گاهی اوقات اینا معنی اسباب، یعنی خود اون عقده، خود اون ایجاب و قبوله یا خود اون هر چی هست دیگه. شما ممکن تو تحلیل ماهیت سبب هم فردا تو فقه اختلاف کنید، اب نداره. بالاخره اون سببی که شما تو فقه در نظر میگیرید که آقا این دیگه شد عقد بی، حالا ممکنه بعضی عقد لفظی معیار بهشون باشه، به تو اشتراک توی لفظی معیارشون باشه، ممکنه بعضیا رضایت دلی مالک و مشتری مثلا معیارشون باشه، بعضی ممکنه قبض و اقباض، یعنی گرفتن کالا و دادن و کالا اون مثلا معیارشون باشه، هر چی هست. بالاخره این سببه، چه قبض و اقباض، چه رضایت قلبی، چه لفظش یا هر چیز دیگه که اینجا میاد، این میشه سبب انشاء ملکیت. این سبب انشاء گاهی اوقات معاملات در این سبب انشاء به کار میره، گاهی اوقات نه، در اون جواز نقل و انتقال. و سخت شعار میگه اهل الله البی، از این بی هر دو میتونه برداشت بشه. اهل الله البی یعنی عقد شما رو ما تجویز کردیم یا نه اون نقل و انتقالات ملکیتتون رو مثلا ما تجویز کردیم، یا نه آیه است دیگه باید اونجا تفسیر کنید ببینید به کجا میرسید بالاخره. اما بی هر دو اطلاق رو داره. به خاطر همین هم سعی و هم معاملات رو تو دو فضا بحث میکنم، میگن توی اسباب بالاخره قابلیت طرح رو داره. اگه معامله‌ای به معنی سبب باشه، چون اسباب مرکب اعتباری هستند که اجزا و شرایط و فلان و اینا داره، تامل اجزا و شرایط درش صدق میکنه. اما مسبب یعنی اون اثر اعتباری، اون دیگه خود اثره، اون که دیگه خودش اعتبار علاهده ای الان نیست. ما الان تو حیث معامله ها، تو حیث معامله شما معامله رو اعتبار کردی برای او، دیگه خود اونو به اعتبارش توجه نداری. در حالی که اون ملکیت و چه میدونم ازدواج و حالا هر سبب، هر مسببی که در واقع معاملتون داره، اون دیگه امرش دایره بین وجود و عدمه. اگه این سببتون صحیح باشه اون اثره به وجود اومده، اگه سبب صحیح نباشه و فاسد باشه اون اثره به وجود نیومده. یعنی به تبع صحت و فساد سبب دیگه امر مسببتون دایره بین وجود و عدمه، اونجا دیگه بحث از صحت و فساد نیست. یعنی چی؟ یعنی اوغلا نقل و انتقال ملکیت فاسده دیگه نداره. بیع فاسد داره درجه، ولی نقل و انتقال ملکیتی که فاسد باشه دیگه نداره، چون نقل و انتقال ملکیت اثری بود برای این سبب. سبب اگه درست باشه اثرش هم میاد، اگه درست هم نباشه اثرش هم کلا نمیاد. اینجوری نیست که اثرش بیاد ولی ناقص باشه، درجه اثر ناقص دیگه نداریم اونجا.
توی همین اعتبار من یعنی که مثلا توی همین اثره که مونده تمام روزی یک اعتباری
اون که من اون مشکل نداره، اما تو خودش دیگه، تو خود این اعتبار معاملت اون دیگه ساعت و فساد اون مطرح نیست، بر خودش میتونه موضوع باشه واسه اعتبارات دیگه. پس ببینید فهمت که اگر به معنی مسببات باشه بس صحیح و اهم دیگه توش به کار نمیره، اصلا بحثش پا نمیگیره. اگه تو اسباب باشه چرا؟ اسباب میتونن اجزا و شرایط داشته باشن، به اون سببی که تامل اجزا و شرایط میشه. خلاصه صحیح رو درش اصطلاح کرد، اهم میشم همینجور دیگه که باز مظفر میگه ما به تبع اما بحث بالاییمون اینجا خلاصه اهم میشیم. یعنی بی اهم از بی صحیح و بی فاسد میتونه باشه با هم استدلال بالا. پس تنبیهان لا یجر نزاع فی المعاملات به معنی المسببات، نزاع در معاملات به معنی مسببات جاری نیست. اینو توضیح میدن که آقا ادن الفاظ معاملات کلبه و نکاه و ایقاعات، الفاظ معاملات مثل بی و ای نکاه که اینا عقدن، و مثل ایقاعات، ایقاعات ایقاعندی در مقابل عقد، گفتیم عقد ایجاب و قبول نیاز داره طرفینیه، اما ایقا فقط ایجابه، به قبول احتیاج نداره، یک طرفه از طرف خلاص اون صاحب حق واگذار میشه تمام میشه میره. مثل مثلا هبه، هبه ایقا، شما میدی دیگه اون مال اونه، چه بپذیره چه نپذیره. البته چون تو هبه میتونید پس بگیرید، اگه نپذیرفت وقتی برداشتید برای خودتون دیگه دوباره برمیگرده به خودتون، مشکلی نداره. چون اگه غیر معوض باشه، اگه هبه معوضه باشه نه داغون میشه دوباره. بالاخره پس ایقاعات مثل طلاق، طلاق خب بالاخره حق مرد و ایقاع میتونه بکنه دیگه، طلاق تو که بگه و که دیگه الان تو میخوام بعد تمام شده که طلاق ولد میدونی. خب طلاق جز مزایای اسلام بود، بعضی از ادیان تحریف شده البته حق طلاق نداشتن کلن، مثلا مسیحیت کلن جواز طلاق نداشت، چون جواز طلاق نداشت توی دوری به شدت فساد بینشون ترویج شد به جهت اینکه نمیتونستن طلاق بگیرن. اون وقت اومدن از مسلمین طلاق رو یاد گرفتن، قرن 18 هم اشتباه نکنم طلاق توی فرانسه حق شد، قانونی شد که آره مرد میتواند دیگه طلاق بدهد. اول از مسلمان‌ها گرفت، نه الان یه طرفه بود، الان میخوام فیمینیست دو طرفش که طلاق و عتق مثل طلاق و خلاصه عتق، عتق هم که اولین کشوری که حق رأی به زنان داد کدوم کشور؟ پاکستان. اولین انتخاباتی که زنان تو شرکت کردن انتخابات پاکستان، استقلال پاکستان. اروپایی ها تا قرن 19 اجازه حق رأی به زنان نمیدادن، حالا از ما حقوق بشر. بالاخره که طلاق و عتق مثل طلاق و عتق، آزاد کردن در واقع عبد و بنده که اینا خیلی راحت ایقاع دیگه، به صرف خلاصه ایقاع عتق حاصل میشه. یا میگن تصویر و وضع ها علا احد نحوین، این الفاظ معاملات اینا به دو شکل وضع شدن. البته امکان داره دیگه، حالا اصلش امکان تو بعضیش ممکنه صدق نکنه، خیلی کار نداره، اصل تصویرش ممکنه که وضع بشه الفاظ اینا به دو شکل. یک بار بگیم انتکون موضوعتا للاسباب، گاهی اوقاتی الفاظ معاملات وضع برای اسباب شدن، یعنی اون اقدا اون ایقاعا التي تسبب مثل الملکیت و زوجیت و الفراغ و الحریه، اون اسبابی که ایجاب میکنن تو بی مثلا ملکیت رو، تو نکاح زوجیت رو، توی طلاق فراغ رو، درست شد؟ و توی عتق هم حریت رو. الان حریت، فراغ، زوجیت، ملکیت اینا اثرن، اثر اون عقود و ایقاعاتی که بالا گفتیم. گاهی اوقات بعد دیگه اینطور میشه و نهنی به سبب، حالا ما میگیم که وضع بشن برای اسباب، این سببه یعنی چی؟ این گفتیم تو فقه اختلافیه، ولی خب اینجا مظفر میگه و نهنی به سبب انشاء العقد، قصد میکنم از سبب اینجا انشاء عقد رو یا انشاء ایقاع رو، ایجادشه دیگه. حالا ممکنه این ایجاد به لفظ باشه، ایجاد ممکنه به نیت و خلاصه رضایت باشه یا هر چی دیگه. پس کل ایجاب و قبول معنفل عقود، انشاء عقد و ایقاع سبب ماست، مثل ایجاب و قبول دوتاش با هم دیگه در عقد. ببین اگر ایجاب و قبول با هم تحقق پیدا نکنه سببتون ناقصه. ول ایجاب فقط فل ایقاع، تو ایقاع هم فقط ایجاب نه. و اذا کانت کذالک، اگر معاملات به معنی اسباب باشه، فالنزاع المتقدم یصح ان نفرزه فی الفاظ المعاملات. پس اون نزاع گذشته یعنی نزاع سعی و امر رو ما میشه فرض کرد اینجا تو الفاظ معاملات. من کنها اسامی لخصوص صحیحه، از این جهت که این معاملات الفاظی هستند که وضع شدن برای اسمایی که فقط صحیحه، یعنی مسمایی که فقط صحیحه، اسباب صحیح رو فقط اینا اشاره دارن بهش. صحیح یعنی چی؟ همون تعریفی که گفتیم، یعنی تامت الاجزاء و الشرائط المؤثر فی المسبب، یعنی المؤثر فی المسبب همون رسیدن به غایت هست دیگه، یعنی تمام الاجزاء و شرائطی که باعث بشه اون اثر بار بشه. اینو بهش میگیم صحیح. اول العام من السیئات و الفاسده، یا نه اگر تام الاجزاء و شرایط نبود هم بعضی از اجزاء و شرایطش باشه، صرف وجود این بعضی از اجزاء و شرایط بی و بی میکنه دیگه، حالا چه فاسد بشه و اثر نیاد، چه صحیح بشه و اثر بیاد. عمل و نعنی بالفاسده ما لا یؤثر فی المسبب، قصد با از فاسده هم اونیه که اثر یعنی مسببش نمیاد، حالا امال فقدان جزءه، یا به خاطر اینکه جز وجود نداره، یا به خاطر اینکه شرطش وجود نداره، یا اجزا و شرایط مثلا وجود نداره. اصلانی هم تکون موضوع تلل مسبب، اما گاهی اوقات الفاظ معاملات و یعنی مسبب به کار میرن و نهنی بالمسبب نفس الملکیت و زوجیت و فراغ و الحریت و نحوه ها، خود اون آثار، اون آثاری که به خاطر اون آثار ما اسباب رو اعتبار کرده بودیم، مثل ملکیت، زوجیت، فراغ و فرلیت. حق ملکیت هم همینجوره، حق ملکیت هم زنان نداشتن تا قرن ها، فقط مرد حق ملکیت داشت. بعد تو بعضی از کشورها که اصلا مردان حق ملکیت نداشتن دیگه، فقط فئودالا حق ملکیت داشت. حالا گاهی اوقات این فئودالا حق ملکیت مثلا مطلق بود واسه شون، یعنی کل ده مال یه نفر بود، کلمون درجه دیگه، غذا، نون، گیاها، باغا همش مال یه نفر بود، فقط اینا دیگه میخوردن دیگه، اونجا مال اونو میخوردن به جهت اینکه دارن واسهش کار میکنن. گاهی اوقات هم نه، فقط مثلا تملک زمین اینجوریه، بعضی کشورها الان هم همینجوره، تملک زمین فقط به وراثت منتقل میشه، زمین متعلق خرید و فروش قرار نمیگیره. خودتون هم میدونید چون اروپا قاره کوچیکی بوده، مثلا بعضی از کشورهاش خب خیلی دیگه حجم کوچیکی دارن، زمین واسه شون خیلی موضوعیت داره، بعدن اجازه نمیدن زمین خورد بشه. روی زمین مثلا 10 هکتار تا آخر همین 10 هکتار باقی میمونه، به ارث هم که میرسه به ارث فقط برای پسر بزرگتر یا داماد بزرگتر ارث میرسه، فقط این زمین هیچ وقت خورد نمیشه. مارو ما الان اینجوری است، ما الان یه زمین دقیق داری داشته باشیم برسیم مثل به پنج تا برادر، پنج تا برادر فردا میبینم ارث میشه هر کدوم پنج تا برادر دیگه، بلکه قشنگ زمین خرد میشه دیگه. زمینی که خرد شد دیگه اون حالت بازدهی مثلا زمینای 10 هکتاری 20 هکتاری رو دیگه نداره دیگه. یهودی ها اینجوری هم، یهودی ها اصلا اجازه نمیدن زمین خرد بشه مطلق. حالا مثل ملکیت و زوجیت و فراغ و فراغ تا آخر که ما قدیم زمان ارباب رعیتی اینطوری بود، ولی بعدا که دیگه این قانون اصلاحات ارضی اومد و سیستم ارباب رعیتی دیگه تقریبا جمع شد، دیگه شروع کردیم زمین ها رو اینجوری قطعه قطعه کردن، واگذار کردن به خود همون رعایا. بعد دیگه رعایا افتادن جون زمین ها، زمین ها خلوص، زمین 100 متری 200 متری کاری نمیشه کرد. و بعد چقدر مالیات، یعنی صرف دارا بودن زمین تو اروپا به شدت مالیات میبرن واسش دیگه. ما اینجا زمین طرف افتاده 10 سال 20 سال اونجا راکت نگه میدانه برای اینکه مثلا بعد دیگه 10 سال بعد مثلا گرو میشه میفروشه اونجا این خبرات. حالا برای رد کردن موضوع تل مسبب و نهی بالمسبب نفس ملکیت و فلان و علاهازا اگر معاملات به این معنای دوم باشن فالنزاع المتقدم لا یصح فرضه فی المعاملات، دیگه اون نزاع قبلی یعنی صحیح و هم دیگه از اینجا فرض نمیشه. چرا؟ لانها لا تتصف به صحت و الفساد، چون آثار دیگه آثار هم دیگه صحت و فساد توش مطرح است. لکونها بسیطتن غیر مرکبت من اجزا و شرائع، چون اونا بسیطن دیگه ترکیب از اجزا و شرائع ندارن. بل انما تتصف بالوجود تارتا یا بالعدم اخرى، اگر سبب صحیح باشه اثر وجود پیدا میکنه، اگر سبب صحیح نباشه اثرم معدومه. فهازا عقد البيع مثلا اما ان يكون واجدا لجميع ما هو معتبر في صحه العقد او لا، فان كان الاول اتصف بالصحه اتصف بالصحه و ان كان الثاني اتصف بالفساد، ولكن الملكيه المسببه للعقد يدور امرها بين الوجود والعدم لانها توجد عند صحه العقد و عند فساده لا توجد اصلا. دیگه تو بی مثلا معنی سبب درسته، تو بی معنی ملکیت دیگه نیست، چون امرش دایره بین وجود و عدم. لا انها توجد فاسده، اینطور نیست که ملکیت بیاد ولی مثلا اجزاش نیاد یا مثلا فاسد باشه. حتی یمکن تصویر و نزاع فیاتا، ما بتونیم نزاع صحیح و امر رو در ملکیت مثلا تصویر کنیم، نه نمیشه چون امرش دایره بین وجود و عدم. اما بحث بعدی این بحث ثمره داشتن این نزاع در معاملات که ببینیم ثمره داره یا نه. گفتیم توی عبادات ثمره داره. چرا ثمره داره؟ چون مجعول شارع بود. درست شد؟ ما هم که مجعول شارع راه نداشتیم مگر به بیان خود شارع. ببین ما که نمیدونم حقیقت صلات چیه تو ذهن شارع مثلا یا تو لوح محفوظ شارع، حالا ذهن نگید اگر خداش اگر شارع خدا بود اون مثلا لوح محفوظش خدا چی توش داره میگذره چه نمیدونم چه داره میگذره. تو ذهنیت امام معصوم هم باشه باز همینجور، این تو ذهنیت امام معصوم که نیستن. بذار تنها راه رسیدن به اون مجهول معتبر شارع بیان من الشارع، یعنی میره تو الفاظ یا همه دالهای اعتباری. حالا ممکن شما بگید فعلا میتونه در رد باشه، نداره فعل لفظ هرچی هست، اما براخره میره تو ناحیه دلالت دیگه. وقتی رفت تو ناحیه دلالت دوال اعتباری مثلا، اون وقت اون شکه جا پیدا میکنه که آقا چی من در یک جز در اعتبار مثلا جز بودن یک جز یا شرط بودن یک شرط شک دارم، مثلا سوره داخل هست یا نه. درست؟ اون لفظ صلاتی که مثلا در عبارات شارع به کار رفته اگر شرایط مقدمات حکمت پا بگیره میتونم ازش اطلاق لفظی بگیرم و بگم که برای اون سوره مثلا دیگه شرط نیست، چون اگه شرط بود معتبر حتما بایستی میرسون دیگه به ما، حالا که نیست و عدله مستقلی نداره این در شک میگیم که اطلاق صلات طبق قول اعما طبق قول به اعما اطلاق صلات این جزء یا شرط بودن رو نفی میکنه. امارت، امارت برای اینکه جزء شرط نیست. اما تو معاملات چی؟ میگه تو معاملات که دیگه معتبره شارع نیست، تو معاملات دیگه معتبره خودتونید، خود عرفه، خود اوقلاست، خودشون میبرن چی کار دارن میکنن تو اعتبارات خودشون. در اینجا دیگه شما در جزئیات یا شرط بودن مثلا یک جز اگر شک کردی لازم نیست برگردی به عبارت شارع رجوع کنی، اینجا باید بری به عرف رجوع کنی، ببینی عرف یه چیزی رو شرط میدونه یا نمیدونه. و چون لسان شارع توی بحث معاملات امضاییه، اصلا در مقام بیان اجزا و شرایط نیست تا شما بخواه مثلا با اهل الله البیع اطلاق درست کنی. اهل الله البیع یعنی چی؟ اهل الله البیع یعنی اون بیعی که خودتون دارید و من تجویز کردم، درست شد؟ حالا اون اجزا و شرایطشو شارع به خاطر اون تجویز بیعی که خودتون دارید که دیگه نمیتون انجام بده. اگر بزن مزفر فهمت که آره توی معاملات دیگه اون اطلاق لفظی از عبارات شارع دیگه خیلی خلاصه مطرح نیست. حالا اونم ببینیم تو اعتباریات دیگه میشه لا ثمرت الا نزا.
از خدا
مثلا
اعتبارات
شاید
مثلا توی زمانی خودشون اولادا بیان تغییرش بدن.
بله خب خب
درست بده وجودش خب چطوری میشه بازم شما میگه وجود یعنی
ضابطه نداره برگیرده به همون تردهی که تو اعتبار تو اقلا اتفاق میفته دیگه. البته شما یه دوره ایجاب قبولتون حتما لفظی ظاهرن عهد حداقل حضرت رسول اینجوری بوده، ایجاب قبول کاملا لفظی بود، شعر همون موضع احل داره درست. بعد یه دوره معاطات شکل گرفت به معاطاتی، مثلا ظاهرن عصر صادق علیه السلام به معاطاتی رواج داشته، یاد ایجاب قبول نمیگفتن، اما گفتم دیگه پولو میداد اونم مثلا ماستشو میگرفت میرفت. این به یه معاطاتی هم احل دیگه، این هم احل توش الان دیگه نه معاطاته نه دیگه نه اینترنتی یک کلیک میکنی اونجا
یادم
یعنی یک کلیک اینترنتی مثلا یا تو بورس فقط یه تلفن دیگه، یه تلفن ها فلان فلان هیچی دیگه طرف زمینی میلیاردر شد با یه فلان فلان خداجه. خب ببینید خیلی معاطات هم دیگه صده و اصلا نمیدونن کالا چی هست. حالا تو بورس اینجوری اصلا نمیدونه کالا چیه که سهمه، ببینید سهام من از این کارخونه حالا چی اون سهام عینیت خارجیش ممکنه از باب اساسی کارخونه باشه، ممکنه زمین کارخونه باشه، ممکنه اون ساختمون کارخونه باشه، ممکنه محصولات کارخونه باشه، ممکنه تئوری و فکر کارخونه باشه، همه چی میتونه باشه. سهام مشا در اینکه کوی سهام مشا 50% همشو واگذار کردم مثلا به فلان. چی بود که واگذار کردی؟ یه خور توضیح بده ببینم. سهام کارخونه بود دیگه. مثلا دیگه مثل قبل نیست که. بعضی میگن اصلا یه فقه جدید میخواد اینا. حالا کار ندارم ولی خب حالا باید بحث
کنم.
همش احل دیگه. به هر چی بی هر چی بی ان در اورسر بکنه احل.
خب پس این تو فلین توی شرایط ما بوده
که مثلا اونم تعیین بکنن همین چیزا تعقل پیدا میکنه دیگه. اونجا عرف اون موقع اونطوری بود، اونطوری بود تعیین میکرد علم داشت. الان ولی بی ها هم خاطر میاد ترس خارج بورس یه دوره مود بود دیگه، همین درس پاژ بورس بود. یعنی که میگفتم موضوع متبدل شده دیگه، موضوع عوض شده، بعد اونو میشین دوباره از ذات فقهی بحثش بکنید. بحثش کنید یعنی یه جوری درستش کنید دیگه. حالا من پس فهمم که آره لا ثمرت الا نزاع فی المعاملات الا فی الجمله. بله بعضی جاها میشه، حالا بعضی جاها هم توضیح میدم. فهمم که قد عرفت انه علی القول به وضع الالفاظ و وضع الفاظ العبادات للصحیحه. بالا توضیح دادیم که آقا اگر گفتیم الفاظ عبادات برای صحیح وضع شده لا یصح التمسک به اطلاق بالاطلاق عند الشک، نمیشه به اطلاق عبارات شارع تمسک کرد موقع شک. شک در چی؟ شک در این که مثلا به اعتبار شیء فی ها جزء امکان او شرطن، که آقا این شیء درش اعتبار شده، حالا یا جزءش یا شرطش یا بودش یا نبودش، بالاخره اجزا و شرایط دیگه چه وجودی چه عدم. این اگه شک میکردید نمیتونستید به اساس اطلاق توسط کنید. چرا؟ لعدم احراز صدق الاسم علی الفاقد الله، چون شما فقط صحیحی بودید درست شد؟ و در اصل اطلاق صلات به این امر مشکوک تو اصل اطلاق شک داشتید، نمیدونستید به این اصلا نماز دیگه میگن یا نه، چون شما صحیحی بودید، فقط نماز صحیحتون نماز بود. اینه که شک دارید صحیح هست یا نه، در واقع تو اصل اطلاق لفظ صلات بهش شک داشتید دیگه. خب اینجا نمیشه اطلاق گرفت، یعنی اطلاق رو شما جایی میگیرید که قطعا مصداق اون عنوانه باشه، درست شد؟ حالا تو اجزا و شرایطش که شعار بیان نکرده اونجا اطلاق بیاده کنید. اما این که الان من تو اصل عنوان صلات بنین شک دارم، خب اطلاق لفظی دیگه نمیگیره اینو دیگه، اگر صحیحی باشه. پس و احراز صدق الاسم علی الفاقد شرطون فی صحت التمسک بالاطلاق. ببینیم اون اسم صلات باید صدق بکنه، شما نسبت به اجزا و شرایطش اب نداره اطلاق جاری کن، اما تو صحیحی اصل اطلاق لفظ صلات مشکوک میشه دیگه، نمیشه اطلاق کرد. الا ان هذا الكلام لا يجري في الفاظ المعاملات، اما این کلام در الفاظ معاملات چیان جاری نمیشن. چرا؟ لان معانی ها غیر مستحدثه، چون معانی معاملات مستحدثه نیست، مستحدثه توسط شارع ها و الا خودش میتونه متجدد بشه، مستحدث بشه. بحث در اینه که ادامهش گفته و شارع به نسبت الیها کواهد من اهل العرف. حالا این بیان مزفر دیگه، بعدا هم خیلی باش کار داریم که شارع من العرف بل رئیس العرف، اینو خیلی میارن، حالا بعدا باش بیشتر کار میکنیم. بس دیگه داره این شاره رو کی دارن میبینه تو این بس، یعنی تو ذیل حقیقت شرعیه، چون بس شده شاره رو امام میبینن یا پیامبر میبینن، این اشکال نداره که شاره رو سن امام پیامبر بگیم من العرف رئیس و العرف علی عجبه، هم وقت خدا شد دیگه خورد تعابیر سخته دیگه. بس و شاره به نسبت الیها، شاره هم به نسبت به اون در واقع معانی غیر مستحدثه، مثل یکی از من و شماست، تا به روزیم دیگه، روز هر جور بیع و ثبت میکنه ما هم همونجور بیع و ثبت میکنیم. یادم یه دوره میگفتن آقا خرید و فروش مثلا مسکنم باید حتما بره توی ثبت احوال ثبت بشه، بعضی میگفتن نه اون اسناد مثلا چیز کفایت، یه روز دیگه ممکنه بگن مالیات هم میده، یه روز دیگه ممکنه بگن، روز دیگه این عرف تغییر میکنه. پس بشاره به نسبت الیها کواهد من اهل العرف، فاذا استعمل احد الفاظها، پس وقتی استعمال میکنه یکی الفاظ معاملات رو، فیحمل لفظه علی معناه الظاهر فی عنده، دیگه لفظ هم میشه بر همون معنایی که ظهور داره در اون معنا عند العرف، برای مگر الا اذا نصب قرینتون علی خلافه، مگر زمانی که قرینه‌ای بر خلافش نصب بشه که آقا من مثلا اون معنای عرفی رو با معنای ظاهر رو قصد نکردم، مثلا مجازن یه جای دیگه به کار بردم. خب باشه، فیضا شکک نافع اعتبار شیء عند الشارع فی صحت البیع، مثلا اگر شک کردیم که آقا مثلا این چه میدونم ایجاب و قبول مثلا شرط عند الشارع هم هست فی صحت البیع، چون بالاخره شارع صحت بیع رو امضا کرده دیگه، درست شد؟ حالا که شارع این صحت بیع رو امضا کرده، میخوام ببینیم مثلا این شرط عرفی اون زمان پیامبر که ایجاب و قبول بود، شارع فقط اونو امضا کرده یا تا همین الان ایجاب قبول هم نباشه معاطات هم باشه مثلا امضا کرد، اون وقت چیکار کنیم؟ میگه پس وقتی شک کردیم در اعتبار یک چیز عند الشارع در صحت بی مثلا، ولم ینصب قرینه علی ذلک فی کلامه، شارع قرینه ای بر خلاصه این مطلب شرط بودن یا شرط نبودن نداشته، فانه یثق التمسک به اطلاقه لدفع هذا الاحتمال، اون وقت میشه تمسک به اطلاق بیان شارع کرد برای دفع این احتمال. حتی لو قلنا به ان الفاظ المعاملات موضوعتون لسهی، حتی اگر ما صحیحی شدیم، حتی اگر ما صحیحی شدیم به اطلاق عبارت احل الله البی میشه تمسک کرد. چرا؟ میگه چون لان المراد من صحیح هو صحیح عند العرف العام، چون صحیح چیه؟ صحیح همونی که الان صحیح میدونید، آره، چون صحت در عرف متبدل میشه، معانی مستحدثه عرفی همینجوری ممکن متبدل بشه، شارع استعمال بیعش به حسب عرف مشخص میشه دیگه، چون اینم من العرفه، درست شد؟ لذا همیشه دیگه شما میتونید به اون اطلاق در واقع توسط کنید، منتها اطلاقتون ریشش برمیگرده به صحت عرف و صحت عقلا. یعنی هر آنچه که عقلا بیع صحیح بشمرند شارع امضا کرد تا هر چقدر بره و هر چقدر توش تبدل اجزا و شرایط اتفاق بیفته مشکلی نداره. حتی لو قلنا به ان الفاظ المعاملات موضوعتون لصحیح، چرا؟ لان المراد من الصحیح هو الصحیح عند العرف الاخر، چون مراد الصحیح همون چیزی که عرف صحیح میدونه، لا عند الشارع. معتبر شرعی که نیست که بگیم آقا بیان اجزا و شرایط همه به عهده شارع، نه، اینجا بیان اجزا و شرایط همه به عهده عرف. فعزت بر شارع قیدن زائدن، اگر شارع اعتبار بکنی یه قید زائدی رو علا ما یعتبر قول عرف، کان ذالک قیدن زائدن علا اصل معنی اللفظ، اگر شارع یه قید رو اعتبار بکنه در واقع علاوه بر اون چه که عرف اعتبار کرده، این یه قید زائد میشه در اصل معنای به، درست شد؟ فلا یکون فلا یکون دخیلا فی صدق عنوان المعاملت الموضوع حسب الفرض الصحیح علل مصداق المجرد عن البيع. و وقتی این قید زائدی که شارع اعتبار کرده دخیل نیست در صدق عنوان معامله‌ای که وضع شده، نه، برمیگرده به چی؟ برمیگرده به همون معامله صحیح عند العرف، یعنی معنا رو شارع متبدل کرده، اون ماهیت معتبره عقلایی رو شارع متبدل کرده، کاری به اطلاق لفظیش نداریم که حالا لفظ برای صحیح وضع شده یا برای عام وضع شده. میگن اصلا برای همون صحیح هم وضع شده باشه، شارع وقتی یه قید رو اضافه میکنه صحت بی رو اندل عرف تغییر میده. متوجه؟ فلا یکون دخیلا فی صدق عنوان المعاملت الموضوع به حسب الفرض صحیح علی المصداق المجرد عن القید. میگه این دیگه دخیل نیست در صدق عنوان معامله‌ای که وضع شده برای صحیح بر مصداقی که حالا این قید رو نداره. و حال و حافظالک، حال و الفاظ العبادات لوکانت موضوعتن للعام، اگر برای عام وضع شده باشه دوباره این همون عبادات دیگه اطلاق میشه دوش بیاده کرد، منتها باز به همین شکل که اون اطلاق هم دوباره برمیگرده بیانش به همون عرف، یعنی عرفند که مشخص میکنن ظهور بی در چیه، عام یا صحیح. و بعد همون جاییم که عام دارن ظهور ما لفظ بی مثلا میدونن، باز معامله صحیحشون، باز معامله صحیحشون رو خودشون اعتبار میکنن. ببین چون خودشون اعتبار میکنن اجزا و شرایط رو، شما همیشه برای تشخیص اجزا و شرایط باید به عرف مراجعه کنید نه به شارع. اگر هم شارع قیدی رو بخواد اضافه بکنه باید جوری اضافه کنه که معتبره عرفی تغییر کنه. متوجه شد؟ یعنی مکانیزم ورود شارع تو اجزا و شرایط معاملات اگر هم یه شرط یا جزئی رو بخواد اضافه کنه باید جوری بشه که عرف و اهل در واقع اون اعتبار معاملات اعتبار خودشون رو تغییر بدن. خدا جی، نه اینکه آره دیگه، آره اعتبار اونا باقی بمونه بعد شارع برای خودش مثلا جز اضافه کنه، نه دیگه، این جز اضافه کردن یا شرط اضافه کردن شارع میاد اون معتبره تو رو تو اندل عرف تغییر میده، این دیگه ربطی نداره به اطلاق لفظ، حالا چه اعمی بشیم چه صحیحی بشیم. دقیقا که همون بحث مضافه بعد همین یه جمعه شد. بله دیگه، اما صحتش هم عرف میگه دیگه، دوباره یعنی عرف میگه صحیح نیست، عرف پذیرفته، بگو خود عرف مجبوره دیگه با همون وعده بیاد، یعنی چون معتبر معتبرش عرفها، به شارع تو لسان معاملات معتبر نیست. میشه تو اینو فرض کنید. بعد حالا اگر بخواد ورود کنه چیکار باید بکنه؟ باید ببین نگاه معتبر رو تغییر بده، یعنی عرف رو عوض کنه، عرف رو اصلاح کنه. همین داریم میگیم دیگه، گفتی که خودش بیچاره گفت وقتی قید زائد تو شارع داره اعتبار بکنه اینو بعد یه جوری درست کنه که عرف تغییر کنه، یعنی عرف ماهیت معتبره بی رو عوض کنه، ولی نه از بیرون فقط مثلا اعتبار رو جداگانه کنه عرف هم واسه خودش اعتبارات خودش رو بکنه. دقت کنید، حالا این نعم شد روشن‌تر کنه، دقت کنید، نعم یه استدراکی میکنم که زهتم لأن هذا القید دخیل فی صحت المعامله عند اهل العرف انفسهم ایضا فلا یصح التمسک به اطلاق لدفع حاضر احتمال بنا انال القول به سعی کما خوبه شهن و الفاظ العباد لان شک یرجع الى شک فی صدق عنوان المعامله و اما علال قول بالام فیسه و تمسک بالاطلاق لدفع الاحتمال فتس هرو سمرتون نزا علا حاضا فی الفاظ المعاملات ایزا ولیکن نهو سمرتون نادره جدا. میگه بله یه جاهایی هست که احتمال داره یه قیدی دخیل باشه تو صحت معامله منتها اند اهل العرف، یعنی ببین من برای خودم بیان عرف روشن نیست. ببین من فقیه بودم دیگه، تو حجره موندم اونجا مثلا میخوام فتوا بدم تو دی یا تو بورس خودجه، خب نمیدونم اینا تو بورس چی کار میکنن یا تو معامله اینا چی کار میکنن. حالا من دارم اجزا و شرایط دونه دونه بحث میکنم، درسته تو یه جز شک کردم یا این جز اندل اوغلا تو بازار، درسته اینو لحاظ میکنن اعتبار میکنن یا نمیکنن. ببین من فقیه شک دارم در جز یا شرط بودن یک چیزی اندل عرف، یعنی عرف شناسی دارم میکنم دیگه، بحث شارع نیست، بحث الفاظ شارع هم نیست. یه قیدی هست دخیل در صحت معامله اندل عرفه، اینو من شک دارم. اینجا چه بحثی که اینو میگن آره اینجا تو این یه مورد شما میتونید به اساس اطلاق خود عرف مراجعه کنید. یعنی چه؟ ببینید این در واقع عرف که شارع هم من العرف بود، درست این معامله رو چجور داره میبینه دیگه، اون اجزا و شرایط قطعیش رو، اجزا و شرایط قطعیش رو که واسه تون احراز شده اونا معلومه قطعا. اگر اینجا اهم میشدید از قید یا شرط زائد میتونید اطلاق بگیرید، اگر سعیی شدید اینجا نمیتونید اطلاق بگیرید. منتها مظفر میگه خب بابا آخه پیش نمیاد یه همچی چیزی، خیلی کم که آقا من شک بکنم که عرف و اوغلا چه چیزهایی رو اعتبار میدونن جزء شرط میدونن. خب میگه راهش اینه که به عرف مراجعه کنید دیگه، فهم عرف و تبادر عرف رو، تبادر عرف نه از واژه ها بسر لفظ بی نیست، تبادر عرف تو خودمون معتبره اوغلاییه خودشون که آقا این بورس یعنی چی، لفظش اصلا موضوعیت نداره، این که تو بورس چه مکانیزم اعتبارات و اوغلایی اونجا شکل گرفته و چجوری استعمار و سلطه خودش رو با بورس داره تحمیل میکنه به کشورهای مستعمرش، در حالی که جدا شد این اونجا بفهمی یا تو بیمه یا تو بانک یا تو پول. ببین پول الان یه مختره عرفی و قضایی که قطعا زمان شاره نبود، ما هنوز تو حوزه قوم با ماهیت پول مشکل داریم، این هنوز ماهیت پول واسه حوزه قوم روشن نیست. خدای چه دوشون حالا بالاخره پس وقتی اعتبار میدید که این قید دخیل در صحت معامله باشه اند خود اهل عرف، یعنی اند خود همون معتبر که خود همون عرف باشن، انفسهم ایزن فلا یسه و تمسک به اطلاق لدفع هازل احتمال، اینجا دیگه تمسک به اطلاق برای دفع این احتمال درست نیست. علل قول به سعی، اگر شما سعیهی شدید، یعنی اغلا بی رو فقط در اون سبب صحیح به کار میبرن، خود دیگه شما شک دارید تو اصل صحت یا فسادش دیگه، نمیتونید اون وقت بگید اغلا به این میگن بی کما هو شأن الفاظ العبادات، دیگه مثل عبادات میشه. لأن شک یرجع الى شک فی صدق عنوان المعامله، چون شک برمیگرده به صدق عنوان نه دیگه اون اجزا و شرایط زائد. اما علی القول بالاعم، اما اگر اعمی باشید چرا میگید اوغلا به این بی میگن، من الان شک دارم فلان جزء دیگه هم مثلا باید حتما توش باشه یا نباشه، چون از اوغلا چند چیز احراز نکردم شک دارم دیگه، اطلاق همین لفظ بی کفایت میکنه، همین که اوغلا بهش بگن بی احلا میاد دیگه درست میشه. و اما علی القول بالعم فیسه خود تمسک بالاطلاق، اما اگر قائل به عم شدید تمسک به اطلاق درسته برای دفع این احتمال قید زائد یا شرط زائد. اگر این شد بعد تظهر ثمرت النزاع، اینجا نزاع سعی و عم ثمره داره تو الفاظ معامله، منتها گفتم این پیش نمیاد، لیکن نها ثمرتون نادره، خیلی به ندرت پیش میاد که مثلا فقیه تو اصل اعتبارات و اجزاء مثلا شرایط معاملات و عرفی شک بکنه. اگر هم بخواد شک کنه خب راش بازه دیگه، به تبادل بازار، به تبادل کارشناسای اقتصاد، به تبادل زمینا مراجعه میکنه، حل میشه دیگه مثلا. بله اگر واقعا شک مستمر شد و باقی موند، میشه با اساتید اطلاق مثلا این شک در قید زائد و اینها رو دیگه برطرف کرد.
این به خاطر اینکه شکل معاملات و وجهش عبادت به خاطر این بود که اون قرارش حقیقه بود، اون قرارش اعتباری بود که به قرارش هم
نفهمیم. یه بار چی بود؟ کدوم اعتباری بود؟ اون حقیقه چی شد؟
این که معاملات رو بدن معاملات اینطوری بودن شد بعدش میتونستن صحتش متبدل بشه، این به خاطر این بود که قرارز اینا اعتباری بود، یعنی خودمون یه قرارزی رو خاطرمون نیازمون درست میکردیم ولی شعار اینطوری نبود. قرارت یعنی صحتش فقط یکی بود، صحتش بخواد اینکه یکی بود. بخاطر چی یکی بود؟ بخاطر اینکه یه قرارت حیاتی داشت. بخاطر اینه
نه سا... تو بیان خود شعارم بود اون تغییر داشته باشه دیگه نداره. اصل اینکه اعتبارات شعارم میتواند عقلا حالا داریم یا نداریم قابل بس، ولی عقلا اعتبارات شعاره هم میتونه متغیر باشه، مشکلی نداره. کما که الان متغیر بوده دیگه، تغییر تاریخی هم قشنگ تایید میشه. مثلا شما اعتباراتی که تو مسیحیت داشتی خودی خدایش تو یهودیت نداشتی دیگه. حالا هی میگی تعریف شده تعریف شده، ولی خب بالاخره یه بخشش برمیگرده به خود تفاوت. یه تفاوتی بوده بالاخره تو تشریع یهودیت مناسک فقهیش خیلی سختگیرانه است تا مسیحیت. مسیحیت خیلی مناسک فقهیش سخت نیست، درکه؟ اما یهودیت در خیلی برداسته که فرقیش واقعا پیچیده سخت، درکه؟ یا تو اسلام بالاخره این تغییر تبدلات بوده دیگه. اصلا شما یه دوره سومه مثلا وصل مشکلی نداشت، حلال بوده انتشاره، حلال روزه سکوت دیگه. به نفس قرآن هم داریم میگیم دیگه، یعنی بلانه با تاریخ و سن یهودیت کار نمیکنه که بگه ها تعریف کردن خرابش کرد، نه خود قرآن داره میگه دیگه. یه روزی روزه سکوت تشریع شده که اما یه روزی حرمتش داره تشریع. این تفاوت ها هست، تبادل در اعتبارات خود شارع هم وجود داره، اصلش مشکلی نداره. اما اگر برای منظورتون این باشه که بعضی از خلاص عبادات ما برای مصلحت ثابته ای داریم که تا آخر باقی میخواد بمونه، مخصوصا تو دین خاتم، مخصوصا تو دین خاتم، خاتمیت رو اینجوری معنا کنید شما که دیگه مثلا ارکان عبادی این دین ثابتاتن، دیگه مصلحتش مثلا تا الالعبد دیگه مثلا باقیه، اونجا برای میشه گفت بعضی از عبادات حداقل یا اکثر عبادات ما میتونه مصلحت ثابته ای داشته باشه و دیگه اعتباریاتش تغییر نکنه. اما اینکه هیچ اعتبار شاردی متغیر نیست، خب اینم نداریم دیگه، میتونه متغیر هم باشه. مثلا اینکه شما مثلا بعضی از احکام شاره رو متلترش بکنی به موضوعات متغیر اجتماعی یا موضوعات متغیر مثلا فردی و زندگی، خداجا مثلا مصلحت بیاد منشأ حکم قرار بگیره، مصلحت نظام مسلمی، مصلحت مثلا اجتماع، مصلحت چه میدونم حتی مصلحت خود فرد، یعنی یه جایی خود مصلحت فرد رجحان داره دیگه، مثلا جون فرد، مثلا جون فرد رجحان داره به اینکه خب فلان فلان در برای دفاع بزنی یکی رو بکش. شما تو هیچ شرایطی از اسلام جواز قتل نمیتونه بگیری تو هیچ شرایطی، اما مصلحت جون فرد ایجاب میکنه که بر جواز قتل بیاد مثلا. نگاه کن آره دیگه میگم اعتباری میشه دیگه، خدایم دارم میگم میگم چی میشه، میگم که مصالح و مفاسد میتونن متبدل بشن. وقتی مصالح و مفاسد متبدل شدن خب طبیعتا اون اعتباری که میخواد به مصلحت مقصد برسونم میتونه توش تبدل مطرح باشه. حتی تبدل و تغییر مشکلی نداره تو حتی اعتبارات شاد، ولی تو اعتبارات عرف و قلعه اگه مذارت اینه که خیلی سریع‌تره، خیلی بیشتره بر این هست، چون مسائل و مفاسدشون خودشون تعریف میکنن، طبیعتاً اعتباریاتی که به اون مسائل و مفاسد هم میرسونه تو عمود زمان میتونه تغییر کنه. مثلا یکی از دو تا اعتبار داره، مثلا اعتبار ملکیت داره یا اعتبار نقل و انتقال ملکیت داره، از اون هم یه اعتباری داره که اعتبار تسهیل دیگه، یعنی اوقرا دوست دارن که کارشون راحت حلش. این دو تا اعتبار وقتی میاد کنار هم دیگه، شما هر روز هر مدلی رو که راحت تر بهش برسی اونو اعتبار میکنی. حالا اینترنت اومده فضای رو باز کرده، شما راحت میتونی خرید فروش بکنی، چرا نکنی؟ میای استفاده میکنی دیگه از این تسهیل در امر خرید و فروش، خرید و فروش اینترنت. دقیقه چه داشت؟ یا خرید فروش پیامکی، یعنی یه پیامک میفرستی دو روز دیگه میاد درمیاد بدون اینکه اصلا نه حرفی بزنی، نه مثلا سیغه بگید، نه مثلا قبولی مثلا بگید، هیچی. یه پیامک عدد یک را بفرست به خدا شماره، متوجه، دو روز دیگه تحویل بگید. هم همین خواهم بگم اینا عرفت صدق میکنه یا نه دیگه، این درست میکنه کار یا بعد الان اینجا بار حقوقیش چطور میشه؟ اسمس و دادی پولت هم برداشتن، کالا هم نیومد، برو بگم پیدا کن اسمس رو به کی دادی، کجا بود. الان مثلا شرکت دفتر دفتر که حقیقی نیست که تو بری عقدش بکنی بگی آبا تصرف بکنم، ید اتواری پول برای تصرف کرده، منم میتونم برای تصرف کنم یه تیکش رو بکنم بیارم. نیست اصلا، کسی نیست. نه انباری داره، نه مثلا خونه ای داره، نه مثلا موازه ای هست، هیچی نیست، دستت به هیچ جا برد نیست. بایدن کلاهبرداری خیلی تسهیل شده دیگه، داره که به هیچ جا نمیرسه، ای به شکایت کنم کی رو میخواد بگیر، پلیس به خطا مثلا چی کار میتونه بکنه بعد من. داره که ایش داشت بس داغون از یه جهاتی. ولی خب برحال مسئله تسهیل بود، دیگه مسئله تسهیل بود، ظرفیتی باز شده، اوغلا دوستان باش بیایم خرید فروش هم رو تو این ظرف انجام بود. اوکی خب نمیذارید بکنه باشه نه در اگه نمیخواد بخواه خوب بگیره من بس رو ارخاز شروع کنم بلاخره هر وقت تمام شد دونی یعنی چیز
این بحث از معاملات اشاره اینطوری امضا میکنه همون منطقه تکرار که چه سر میگن یعنی تو چیزی نداره
ببینیم دیگه شاید سبکی خیلی عام‌تر میدونه اینو نمیگه حالا ما خواهم بگیم اتفاقا اینجا شاره ورود کرده حالا یه احله ای بازاله گفته خیلی جای احله هم نیست این کامل دیگه خراب و خراب
ما
این نیکن رو گفتیم
که ما یه بار یه مجموعی شدیم بعد مجهول شارع صحیح بود بعد ما لفظ اگه صحیح معنی صحیح بفهمیم در این صورت ما صحیحی شدیم بعد یک بار مجهول شارع صحیحه بعد ما از لفظ
اهم بفهمیم
فهمی میشیم بعد ما متوجه شدیم که خدا رو مزفر گفتن که ما در صورتی که اهم فهم یعنی این اهم بودن رو ما از کجا فهمیدیم از حقیقت متشرع فهمیدیم دیگه
یا متشرع یا شرعیه چون به بالاخره بعض
وقتی که از حقیقت متشرع از کجا بود از لسان شارع آورده دیگه وقتی که حقیقت متشرع
نه 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 اون حالش برسید نه نه قبول یه بار شما تو ناحیه مجهول بحث میکنی ماهیت عبادت ماهیت عبادت قطعا صحیح تو اون بحثی هست درست شد بحث بعدی علقه لفظیه شد علقه لفظیه یه ماهیت اعتباری عقلاییه دقت کنید ببین ماشین تو خود عبادت ما دو تا اعتبار داریم میگه با شما اعتبار نفس ماهیت صلات رو انجام میدی به عنوان مجهول شرعی این یه بار داره یه بار دارید میگید نه این لفظ پیوند وضعی برقرار میکنه با این معنا به این پیوند وضعی لفظ با این معنا عقلاییه این دیگه شرعی نیست اولا داره ممکنه حقیقت شرعیه بشه یعنی چینی در لسان خود شاره در این معنا حقیقت شده باشه اما خود همی که در لسان شاره در این معنی حقیقت شده تابع عقل است تابع عرفه تابع فقه عرفیه چون حیث لفظ و معنا پیوندشون یه ماهیت عقلایی است ماهیت شرعی نیست شاره هم به لسان قوم صحبت میکرده با فهم قوم از الفاظ صحبت میکرده به حسب فهم عرف از الفاظ با استقرینه میابرده دقیقه چی دوشم؟ مشکلی پیش نمیاد مثلا اگر شما وضع تعینی رو قبول کنید یعنی بگید در زمان خود شارع مثلا در زمان نبی اکرم به وضع تعینی صلات اومده وضع شده برای عام به قدری به کار بردن نماز باطل یا نماز مثلا صحیح که الان دیگه وقتی نماز شما میگید دیگه عام نماز دیگه این به وضع تعینی در زمان خود نبی اکرم مثلا اگر اتفاق افتاده باشه دیگه اون حیث عرفی و قلعش درست میشه.
خودشون بود که مثلا از این حیرت متشرف میگه یعنی اون چیزی که متشرف میگه به لسان شارف نمیبریم.
چرا؟ میخواهی به اون برسیم، میخواهی به اون برسیم، ولی لسان شارف
که شارع مد نظرشه اشتراک لفظی داره با این صحیحی که
آخه نه لفظ دیگه نیست، اون لفظی که شارع داره به کار میبره به حسب عرف به کار میبره، میدونن به حسب عرف داره به کار میبره به خلاف مجهول خودش. این مجهول صلات ماهیتا معتبرش خود شارع بود، تمام شد رفت، درست شد. اما لفظش دیگه عرفی عقلاییه، با خلق الله داره صحبت میکنه. چرا؟ چون اعتبار الفاظ کار عقلاست، کار عرفه. شارع من العرف داره صحبت میکنه، یکی از عرف. همین بیان کردن تو معاملات داشت، این همون میشه دیگه. خدا
بسنه
تو کمون
ذهنش این
مگه نمونی سعیم تو سعیم. چرا؟ عرف هم اینو میفهمه، عرف هم میفهمه که آقا شارع بالاخره یه ماهیت سعی وضع کرده اومد ماهیت، اما حیث لفظیش چی میشه؟ یعنی تبادر من و شما نیش در از من تبادر من و شما دیگه به حساب عرفه دیگه، با شارع نبتیدن
ای حقیقت شرعی و سعی و هم هر دوتاشون ادامه مقام استعمال هم
حقیقت شرعی و سعی و هم هر دو
ادامه مقام استعمال هم
استعمال شارع و از
نه کلن دیم مقام استعمال دیگه، یعنی این مقام وضع داشتیم مقام
اگه وضع تعیینی باشه اینو قبل استعمال هم باشه دیگه، اگه وضع تعیینی داشته باشه، اما اگه وضع تعیینی باشه
یه اهم از دوتاست دیگه، این سعی و هم میتوریه
اهم از
خدا آقا این احکام ثابت گفتیم بلاخره تصویر داره تو چند زمانه که برای حالا اون سوای از اون ملاکی که تو همشون ثابت هستش، این تشخیص رو مگه به بر عهده فقیه نیست، تشخیص موضوعاتی که حالا
آقا موضوعات رو دستن دیگه، سری موضوعات همین موضوع یعنی مصداق خارجیه، تشخیص مصداق خارجی و موضوعات خارجی به عهده خود عرف هست، تحت عهده فقیه هم نیست،
به عهده اینا به عهده
عرف شعاره اصلا کار نداره که آقا قبلات
نه شعاره رو نمیدونم
من فقیه رو دارم میگم، فقیه هم موضوع شناسی نمی کنه، فقیه فقط حکم شناسی میکنه. بله بعضی از موضوعات
مشخص شدن، بعضی از موضوعات مشخص کنیم تو
فقه مثلا ورود نمیکنه، مثلا فقه قدیم حالا فقه خوب شاید ورود کنه یه جایی، فقه سنتی نشه اصلا موضوع کامل جدا بود دیگه، اصلا ورود موضوعی نداشته
تا جایی که ما شنیده بودیم، اصلا کار فقه همینه که موضوع شناسی کنه،
تصریح کردن که موضوعات ریاض عرف اصلا فقه هم ورود
نمیکنه،
فقه فقط حکم میده، فقه کار نداره که مثلا
الان رو باید بشناسه
موضوع بشناسه، کدوم موضوع رو بشناسه، موضوع اگه مصداق خارجی باشه فقط چیکار داره مصداق خارجی
باید
میگم اگه منظورتون از موضوع مصداق خارجیه، مورد ابتلا خارجیه، این مورد ابتلا و موضوع خارجی کاملا باید مکلف اصلا به فرقی ربطی نداره.
خب
بله اگر موضوع از موضوعاتی باشه که توقف داره به بیان شارع، بعد اونجا ممکنه فرقی بیاد، اونم فقط برای فهم بیان شارعش، اونجا خیلی موضوع واسش اصالت نداره.
من موضوع اینجا خیلی کلی‌تر بحث میکنم، اصلا روی این چیزا بحث نمیکنم که الان مثلا حالا یه غنایی هست یه فلانی هست، اینا که نه، اینا که نمیگم کلا الان اون احکامی که متغیرن اینا تشخیص
موضوع امام میگفت به عهده عرف، امام میگفت به عهده عرف، امام حتی تو دعواش با شورانی گوا همین شد دیگه، شورانی گوا رو برای دکتر جون هم دیگه امام حق داد به مجلس، آشوره نگم خورد و قم خورد و بابا چیکار دارید میکنید؟ حکومت شما اینجا رد نداشت میکنید چیکار دارید؟ بعد موزه کرد به مجلس، امام گفت آره مجلس، بعد یه دعوای دیگه دو سه سال بعد چون امام بود دیگه اینا خیلی نتونست دعوا رو کش بدن، قبول کرد شورای نگهبان هم زیر بار رفت، مون دو سه سال بعد دوباره همین شرایطی پیش اومد دیگه، آیه صافی نامه نوشت که آیه خلاص امام بیا حکم حکومتی بده، حکم حکومتی بده، نزاع بین شورای نگهبان و مجلس رو حل کن. امام گفت تازه من حکم حکومتی هم بدم باز باید موضوعشو مجلس مشخص کنه، این تو حکم حکومتی به قول شما مسائل و مفاسد دیگه ضروری حاکم میگه اون رو هم مجلس باید مشخص کنه. چرا؟ چون مجلس شکیده عرفه،